أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. بزرگ است ای سید و مولا و آقای من آرزوهای من، و در عین حال شایسته و بایسته نیست عمل و رفتار من. حال که چنین است، از عفو و بخشش خودت به مقدار آرزوی من به من عطا کن و به کار زشت و ناپسند من نگاه نکن و آن را به حساب نیاور. فإن کرمك یجل عن مجازات المذنبین، کرم تو برتر است و بالاتر است از مجازات گناهکاران، و حلم و بردباری تو و صبر تو بزرگتر است از تلافی مقصرین و آنهایی که کوتاهی کردند. عرض شد که حضرت سجاد علیه السلام در اینجا چه منظوری از آرزوی بزرگ دارند، و اینی که می‌فرمایند که آرزوی بزرگ در سر و در دل دارم، این منظور اون حضرت از این عظمت چیست؟ هرچه را که ما به عنوان ماسوی الله برای بخشش و اعطاء پروردگار در نظر بیاوریم، نسبت به اون هدیه الهی، اون هدیه اولا که همون مقام خلافت اللهی هست، پایینه. و عرض شد که حال که قرار است که پروردگار عطا کند، چرا کم عطا کند؟ چرا کم عطا کند؟ و چرا خواست کمی باشه؟ وقتی که او در کنار دریای بیکران آثار جمال و جلالش نشسته و هر چه از این دریا بردارد باز در خود دریا می‌ریزد و به اندازه یک لیوان هم از این دریا کم نمی‌شود، وقتی این طور هست چرا ما تقاضای یک کاسه و یک لیوان و یک استکان کنیم؟ چیزی که از خدا کم نمیشه. شما این دریا رو در نظر بگیرید، اگر یک کاسه ازش بردارید به اندازه همون یک کاسه از دریا کم میشه. حالا به چشم نمیاد ولی بالاخره کم میشه. اقیانوس کبیر هم باشه بالاخره کم میشه. حالا اگر یک کاسه از دریا رفتید زیر آب، یه متر رفتید زیر آب، از زیر آب یک متر، از همونجا یک کاسه از زیر آب پر کردید و در همونجا دوباره ریختید، خب این چقدر از دریا کم شد؟ هیچ. یا همون موقعی که این کاسه را دارید پر می کنید در زیر آب چقدر از دریا کم میشه؟ باز هیچ، چون آب توی دریاست. بیرون از دریا که نیاوردید که از حجمش کم شه. در خود دریا، در خود آب، این حوض در نظر بگیرید، حوض و بعد یک کاسه آب ببرید تو، یک کاسه پر کنید، مشخصه هنوز بالا نیاوردید. چقدر الان از آب حوض کم شد؟ هیچ، یه قطره هم کم نشده، چون هنوز اون کاسه در خود حوضه. هر وقت بالا آوردید، فاصله ای که میفته بین این دست و بین این آب، اون وقت میبینید آب حوض کم میشه، کاسه دوم کمتر، کاسه سوم کمتر، تا تمام میشه. هر نعمتی که خداوند به انسان بدهد، این نعمت از خود ذات سرچشمه میگیرد و به خود ذات برمیگردد، چون وجود وجود بحت و بسیط است و وجود بحت و بسیط وجود اطلاقی حتما باید باشه، یعنی وجودی که حد نباید داشته باشه. الان این حسینی یه حد داره، یه حدش حیاته، یه حدش همسایه است، یه حدش این طرف، یه حدش هم حد داره، محدوده، مقیده. وجود اطلاقی به وجودی گفته می شود که حد ندارد، اندازه ندارد، در مقیاس در نمی گنجد، در مقدار در نمی آید. مقدار نداره، کم نداره. کم یعنی همون کم مقداری، نه به معنای کم به معنای قلت. کم قلت هم ندارد، سعه دارد. سعه‌ای که هم خود ذات واجب الوجود که جنبه صرافت دارد و جنبه انبساط دارد و خالی از هر گونه قید و حد دست رو شامل میشه، و هم آثار این ذات که در مراتب مختلف به صور مختلف است، از جمله همین رفقا و دوستانی که در اینجا نشستند، اینا همون فیوزات ذات هستند و آثار ذات هستند که از اون منبع و از اون ذات و از اون سرچشمه تنازل شده است و در این عالم شهادت و عالم کون به این صورت در آمده است. چی از ذات جدا شده؟ هیچ. مثل کاسه‌ای که تو خود آب، شما بردارید این کاسه ای تو آب و بند یه کاسه رو از تو خود آب بردارید چه کنید؟ پر کنید. یه محدوده ای برای این کاسه الان در خود آب به دست آمده، ولی این محدوده هم تو خود آبه. یه مثال خوبی هم از اتفاقا، در عین اینکه این آب حد خودش را دارد، این محدود را هم در خودش حل کرده است. خارج در عین اینکه محدوده ها، الان شما این کاسه رو دارید میبینید، این لیوان الان تو این آب دارید میبینید، لیوان به خود شیشه و لیوان کار ندارید، به اون محدوده حجمی که این آب در اون لیوان جا گرفته به اون ما داریم نگاه میکنیم، نه به اون شیشه و اون آب چیزی که خارج از آبه. اون مقداری که الان در آب هست در عین مقید بودنش و در عین محدود بودنش در خود حجم آب حله. حالا شما دو تا لیوان بذارید توی این حوض، سه تا لیوان بذارید، چهار تا لیوان، هر چه بذارید، هر کدام اینها یه حدی برای خودشون دارن و اون حد از اون حجم حوض هم خارج نیست. تمام عالم وجود رو شما در نظر بگیرید، از ماده و غیر ماده، همه اینا دارای حدن، همه اینها محدود هستن و مشخصه که دارای حدن. بالاخره خودمون داریم میبینیم، حدود و قیود را داریم مشاهده میکنیم. اما همه اینها در همون وجود بحت و بسیط، همه اینها منمحی هستند، یعنی محو هستند و خودشون نسبت به این مسئله ادراک ندارند. ما خودمون ادراک نداریم که محو اون وجود بحت و بسیط هستیم، خودمون شعور نداریم که محو و فانی در اون وجود اطلاقی حق هستیم. خیال میکنیم برای خودمون کسی هستیم، خیال میکنیم یه فردی هستیم، راه میریم میایم، دستور میدیم بالا برید پایین بیایید. او چه خبره بابا، چه خبره، دو روز حیات عمر با آدم دادن بعدم پس میگیرن، میگن بفرمایید، نیایم با پس گردنی میزنن آدمو میبرن اون طرف. چه خبره این هارت و پورتا چیه؟ این دو روز رو بیاییم راحت بگذرونیم، یه جوری سر کنیم، یه جوری بیاییم. بله، این وجود اطلاقی حق تمام این مقیدات و محدودات را در خودش فانی کرده است، در عین قید بودن، در عین اینکه اینها مقیدند، در عین اینکه اینها محدود هستند. حد از بین نمیره، حد داره، خودمون داریم میبینیم، حد و قید و آثار و خصوصیات و به هر کدام برای خود. و عجیب، این خاصیت وجود اطلاقی است، خاصیت وجود اطلاقی و وجود بحت و بسیط، مسئله وحدت وجود که میگن همین ها. ببینیم به چه راحتی، به چه راحتی این مسئله وجود بسیط و وجود اطلاقی تمام این مقیدات را در خودش فانی کرده، منتها هنوز این قید علم و ادراک به اون فنا پیدا نکرده. خیال میکنه وجود استقلالیه، میگه تو من، او ایشان، ما شما ایشان، من تو او، ما شما ایشان، شش تا صیغه در فارسی و 12 تا در عربی، درست شد؟ هو هما هم، یه وقتی اینا رو میخوندیم، ما هیه هما هنه، بعد چیه؟ انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا و نحنو. خب این 12 تا، اونم 6 تا. این وجودهای مقیده که هر کدام برای خودشون یه اسمی گذاشتن، خبر ندارن هم این فانی در اون وجوده، هم اون، هم اونی که داره بهش میگه انت، اون فانی در وجود حق استقلال نداره، هم اینی که داره میگه انا، انا، ما، ما. بله، وای میسادن دست به کمر، یادم اون سابق زمانهای سابق، بله ما دستور دادیم، یه دفعه سخنرانی از یکی ما گوش میدادیم، همون زمان شاه داشت سخنرانی میکرد یه جایی و عکسش هم نشون میداد، عکسش هم نشون میداد و داشت واقعا آدم نگاه میکرد به این چهره ها، به این قیافه ها بدبخت خبر نداره 2 سال دیگه 3 سال دیگهش به چه روزی داره میافته. اینطوری میگه ما فرمودیم، با این عبارت ما فرمودیم، ما دستور دادیم، ما چه کردیم، ما چه کردیم، چی شد، چیش اون فرمودی ما چی شد، اون ما دستور دادی ما چی شد. همیشه همینطوره ها. چقدر خوب است این ما تبدیل به او بشه، این فرمودی ما تبدیل به فرمودند بشه، این دستور دادی ما تبدیل به دستور دادند بشه، این عرض اندام ها تبدیل به خضوع و به ذلت بشه، این جهالت ها و تجاهل ها و غفلت ها و تغافل ها تبدیل به فهم و شعور و ادراک بشه، بفهمیم کجا هستیم، بفهمیم در کجا جای داریم. این امام سجاد علیه السلام داره به ما اینها رو یاد میده ها. این فرهنگ انانیت و فرعونیت، واقعا گاهی اوقات ما بعضی چیزها رو میشنویم، میبینیم، میخونیم، حالا اون مال اون موقعش بود، حالا بقیه سایر جاها فلان، میگیم عجب عجب، یعنی اینجوری هم میشه انقدر غفلت انسان را بگیرد و انسان نفهمد کجاست و در چه موقعیتی قرار داره، سرگذشت گذشتگان برای انسان عبرت نشود و از مسائلی که پیش آمد برای آنها انسان پند نگیره. علی ای حال تمام سیر و سلوک و برنامه و مراقبت همه برای این است که این دیوانی که تو آبه شعور پیدا بکنه که این فانی در این آبه، همش مال همینه. تمام این برنامه شرایع و ادیان و مذاهب و ارسال رسول و آمدن پیامبران و کتب آسمانی و تکالیف و مبانی و اعتقادات، همه برای اینکه این فهم پیدا بشه که بدانیم ما محویم، بدانیم ما، احساس کنیم. اون احساس رو میگن عرفان، اون احساس رو میگن معرفت، اون احساس رو میگن توحید، اون احساس رو میگن فنا. مرتبه فنا نشنیدی؟ فنا کوکندن که نیست، همینه، همین که شما ادراک و احساس و شهودتون به این نکته برسد و به این نقطه برسد که وجود استقلالی ندارید، تمام شد. میشید آره، ببینید به چه راحتی امشب همه عارف شدیم بی هیچ زحمت و بدون هیچ خلاصه. بله، این گنج سعادت که خدا داد به حافظ، اینا رو میخواد. حالا یواش یواش از یمن دعای شب و ورد سحری بود، بالاخره دعای شب میخواد، ذکر میخواد، برنامه میخواد، مراقبه میخواد، ولی همینه، خلاصه قضیه همینه. خیلی نترسیم، خیلی مسئله همینه. جایی که یک همچنین خدایی داریم که امام سجاد برای ما داره تعریفشو میکنه، دیگه چه جای غم داریم، دیگه چه جای قصه داریم که حالا بخوایم بیاییم این رو یک غولی، این مقامات رو یک کوهی تصور کنیم و بعد خودمون رو عاجز ورونا یسرای امهانی بخوان مجمل حدیث لنتران. چی نشستی این پیر زنها در منزل رو با همون چرخ دوک بافی خودت داری در دور تخیلات و توهمات خودت دور میزنی و خودت رو در اون تار عنکبوت گرفتار کردی، تار عنکبوت اوهام و خیالات و امثال ذلک گرفتار کردی. این بزرگان میگن بیا بیرون، بیا قدم بذار، بیا بیرون، بیا ببین چه خبره. حضرت ابراهیم از شکم مادرش عارف به دنیا نیامد، حضرت موسی، حضرت عیسی از شکم مادر عارف به دنیا نیامدن، اینها آمدن تو این دنیا کار کردن، زحمت کشیدن، طبق برنامه حرکت کردن، در جایی که مخالف با نفس باید بکنن مخالفت کردن، در جایی که باید روی حق بایستن ایستادن، به خاطر مسائل دنیوی و مظاهر دنیوی چشمشون رو به روی حق نبستن و برای گذران چند روز این دنیای دنی دست تجدی و نیاز به سوی هر هرزه‌ای دراز نکردن. اینها این کارو کردن. دیشب گفتیم دیگه، مرحوم آقا یک طرف، افرادی که بر ایشان خورده میگرفتن هر دو رفتن. الان چه خبره؟ الان او کجاست و اونها کجا هستن؟ الانو باید به پایین، اون زمان که گذشت تمام شد. همین قضیه برای من و شما هم دو روز دیگر پیش میاد. همین یه روز همین مرحوم آقا نشسته بودن، منتها اون موقع توی مسجد، خب حالا ما اینجا نشستیم توی حسینیه، همین حرفایی که من الان دارم میزنم عیناً اینها رو ایشون داشتن تو مسجد میزدن شب سه شنبه برای رفقاش، که یک روزی می آید و شما می آید بر مجلس ما میشینید و فاتحه می خونید. مگه نشد؟ مگه نشد؟ شد دیگه. فردا همین قضیه برای ما و بنده اتفاق خواهد افتاد. می آید و می شینید و برای ما طلب مغفرت می کنید، خدا از گناهانش ببخشه، بیامرزه. درست، آدم زرنگ به فکر فرداست، آدم زرنگ به فکر، نه به فکر این دو روز شب و روزی که الان داره میگذره. فرصتی است اندک به ما دادن تا بتونیم برای فردای خودمون از این فرصت بهره بگیریم. گرفتیم، گرفتیم، نگرفتیم، این کاروان میرود و انسان را با خود میبرد و میسپارد به قبر. شوخی نداره، میسپاره، بخوایم نخوایم میسپاره. اون چرا که مرحوم آقا در کتاب مهرتابان در مباحثات با مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند و مرحوم علامه نمیتوانند ابتداعا این مطلب را بپذیرند، اما در آخر پذیرفتند، همونطوری که بنده در اون رساله کتاب حریم قدس بعد در اونجا این مطلب را متذکر شدم. بنده بودم در اون مجلسی که مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم با هم رفته بودیم در تهران، در سدخندان، اونجا خدمت مرحوم علامه طباطبایی، و که اون عکس هایی را که در چیز هست، اون عکس ها را من ده همون روز گرفتم از مرحوم آقا و علامه طباطبایی. بله، و در اون مجلس مرحوم علامه طباطبایی فرمودند، خیلی برای من مجلس عجیبی بود، خیلی حالت ایشون عجیب بود، با کمال تواضع، حالا او استاده ها، استاد مرحوم آقا بوده، مرحوم آقا می فرمودند ما هرچه داریم از علامه طباطبایی داریم، و به حقم همینطوره، شوخی نکردن، تواضع هم نیست، واقعیت بوده. با اون مطالبی را که ما مشاهده میکردیم و از ایشون میشنیدیم و اینها. ولی خب علی کل حال مظاهر خدا متفاوته، مظاهر خدا تفاوت میکنه، مختلفه. چه اشکال داره که شاگرد به یه مرتبه برسه ولی هنوز استاد به اون مسئله نرسیده، هنوز انکشاف واقعی و حقیقی براش نشده. با کمال تواضع و فروتنی رو کردن به مرحوم آقا و فرمودن خداوند به شما جزای خیر بدهد که ما را بیدار کردید و متوجه کردید و باعث هدایت ما شدید. باعث هدایت، لفظ هدایت. مرحوم آقا خجالت سرشون انداختن پایین، گفتن آقا این چه حرفیست میفرمایید، ما شاگرد شما هستیم، ما هرچه داریم از شما داریم، ما آمدیم درسمونو پس بدیم. ایشون فرموده این چه حرفی میزن. خب او باید اینطور بگه و این هم باید اینطور پاسخ بده دیگه. علی کل حال مقام ادب و مقام تلمیزی اقتضا میکند که به این کیفیت و مسئله به این نحو باشه. خب واقعا بزرگان اینها بودن، اینها بودن. این مسئله در اونجا همین قضیه است که مرحوم آقا میخوان بفرمایند که فنا الان فعلیت داره، منتها این قالب هنوز قالب خودش را نشکسته، هنوز بیرون نیامده، از تحت این قید هنوز خارج نشده، هی خودش را در این پوسته میبینه، هی عین ثابت فرض میکنه. لابد مطالعه کردی دیگه در اون مسائل، لابد دوستان و رفقای اهل فضل لابد به این مطالب توجه بیشتری کردن، درست. اما مرحوم آقا این رو میخوان بفهم، واقع قضیه هم همین است. من بعدن به مرحوم آقا گفتم آقا این که مطلب خیلی ساده است. من بهشون گفتم الان شما، بهشون گفتم آیا ممکن است کسی مسئله وحدت وجود و بساطت وجود و بساطت وجود و صرافت وجود را بپذیرد و فناء ذاتی فعلی را در اشیا نپذیرد؟ نخیر. گفتم خب این دیگه اینقدر بحث نداره. شما خب تو داری میگه اینقدر بحث نداره، ولی ما جلساتی با علامه گذروندیم تا اینکه تونستیم به ایشون بقبولونیم این قضیه. خواهی که بحث نده. کسی که صرافت وجود رو قبول دارد، خب اینم قبول میکنه دیگه، این دیگه لوازمشه دیگه. ما نیست همینطوری به نحو بساطت و اینها فکر میکنیم، قضیه رو هم ساده میدونیم دیگه. حالا اون بزرگان لابد هزار تا احتمال و مسائل و این طرف اون طرف و جوانبی در نظر دارن که خب براشون شاید مسئله قدری قابل تعامل. تو چی حالی مونی یه دفعه همین تو لوری میگیم آقا این که چیزی نی، مشکلی نیست، مسئله رو راحت تمامش میکنی، درست. این همان قضیه است. یعنی سالک تمام این زحماتی را که می کشد، این وردی را که می گوید، مراقبه ای را که می کند، بیداری که دارد، التزامی را که به لوازم سلوک دارد، همه برای این است که اون پوستهی که در زیر آبه، اون پوسته را کنار بزنه، اون آب توی لیوان و با اون آب توی حوض یکی ببیند. این فقط همینه. آب هست یکی، اما اون نمی بیند این را، درک نمی کنه. پس ما از او و به خود او برمی گردیم. یا من لا یفر منه الا الی، از او فرار می کنیم. البته در دعای ابو حمزه میاد این مسائل میاد، از او فرار می کنیم. ولی این فرار را به کجا می کنیم؟ مگه جایی هست غیر خدا؟ مگر جایی غیر از اون حقیقت وجود می شود تصور کرد که شما از این وجود به اون وجود دیگه فرار می کنید؟ یه فاصله بین دو وجود رو طی می کنید، یکی اون طرف یکی اون. یا اینکه هر جا بخواید بروید اون وجود حضرت حق اونجا را گرفته، هر جا میخواید برید. پس به کجا میخواید فرار کنید؟ به خود خدا. از خود خدا داریم فرار میکنیم به خود خدا. هر جا برید خدا میگه برو، هر جا میری میخوای گناه کنی خیال میکنی من نمیدونمت، باشه برو برو، هر جا بری همینجایی. مثل یه باقی که دورش رو دیوار بکشن، بعد ما خیال بکنیم این دیگه باغ لا انتهاست، بذاریم فرار میکنیم. میگه هر جا میخوای بری بری، هر جا بخوای آخرش به دیوار میرسی، باید دوباره برگردی، راه خروج نداری. درست این مسئله، این حقیقت و این واقعیت همان است که امام علیه السلام تبدیل به عظمت می کند از او. عظم یا سیدی عملی. خب عرض کردیم دیگه بالاتر از این مقام مقامی نیست. در اینجا ادعیه و مسائل دیگه الا ماشاءالله. حضرت سجاد می‌فرماید خدایا کسی که حلاوت محبت تو را چشیده مگر می‌تواند غیر تو را بگزیند؟ کسی که انس به تو گرفته مگر می‌تونه به غیر تو تمام؟ این همه مال چیه؟ این همه مال اون رسیدن به مقام عظمت. اون کسی که به این مقام رسید دیگه مگر میتواند در تفکر خودش، در سلیقه خودش، در میل خودش، دیگه اصلا مگر میتواند غیری را در نظر بیاره؟ این خود او به اون سرچشمه عظمت رسیده. اصلا مگه قابل قبوله؟ یعنی از نظر عقلانی ها تصور کنید، اصلا از نظر عقلانی مگر قابل قبول است که یه شخص به اون مرتبه عظمت برسد و بعد به مادون اون عظمت میل داشته باشه؟ یعنی چه؟ اصلا امکانش نیست، اصلا امکانش نیست. اینجاست که ما پی میبریم اینی که عرفا هیچ تمایلی ندارند به وارد شدن در مسائل و خصوصیات به خاطر چیه؟ آقا تمام میشینیم شروع میکنیم آقا چه خبر؟ خبر داری؟ اوضاع چه خبر؟ خب کی چیز شد؟ کی رئیس شد؟ کی مرعوز شد؟ کی وزیر شد؟ کی وکیل شد؟ چه خبر؟ نشدی؟ هر جا برین آقا اخبار تازه. این همه مال چیه؟ به خاطر که هیچی تو دستمون نیست، راحت، هیچ، خالی، صفر. بله هیچ. خب امروز رادیو چی گفته؟ نمیدونم. روزنامه ها چه نوشتن؟ نگفتن چی میشه، نگفتن نمیدونم بعدن چی میشه. دنیا این طرف اون طرف، تمام اینا مال چیه؟ به خاطر اینکه هیچی تو این نیست، خالیه، نه معرفتی از. اگه بود که این حرفا رو نمیزد، اگه بود که به این چیزا میل پیدا نمیکرد، اگه بود که چارپایه نمیداش بلند شه این ورانور ور بره از این تبلیغ کنه از اون تبلیغ کنه، این کله خالیه، خالی، خلوت، راحت. حالا که خالیه مجبوره یه جوری بره چیکار بکنه؟ پرش کنه دیگه، مثل تبل تو خود. ایداد ایداد. اما شما وقتی که نگاه میکنید به مجلس یک عارف، یک ولی خدا، خب ما اینا رو دیدیم دیگه، وقتی که نگاه میکنه هیچ سوال میکنه چه خبر این اون اون، صحبت ها همه توحیدیه، اصلا تنازل نمیکنه، حالش به هم میخوره اصلا بخواد در این مسائل حرف بزنه، تهوعش میگیره اون چرا که بقیه خودشون را پاره پاره میکنن برای او، این تهوع پیدا میکنه. چرا؟ چون اون مستغرق در ذات است و نمیتواند خارج از اون ذات صحبت بکنه. حرفاش همه به اون طرف، تصرفاتش همه گرایشه به اون طرف، سخنانش همه به اون سمت، نه خودش و نه برای اطرافیانش میخواد. بالاخره اطرافیانش هم بشرن، اونها هم بشرن، اونها هم باید فایده‌ای ببرن، اونها هم رفیقشن، اونها هم از این سفره باید نصیبی ببرن. اگه قرار باشه اونم مثل بقیه بلندشه همون حرفایی رو بزنی که میزنن، پس فرق بین اون و بقیه چی شد؟ فرق بین مجلس اون و مجلس بقیه چه شد؟ فرق بین محضر او و محضر بقیه چه شد؟ یه فرقی باید داشته باشه دیگه. خب همه حرفایی که تو میزنی همه جا میزنم، اونجا میزن، همه جا میگم. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل یک نفر آمد و اون حضرت یک سوالی راجع به نماز میخواست بپرسه. یه دفعه ابن عباس بود، کی بود که اونجا شروع کرد، اینم خط وقت گیر آوردی، آخه تو هم الان این وقته دیگه. حضرت فرمودن پس ما این جنگو برای چه میکنیم؟ و الان یه شبهه گیر کرده، حالا موقع نماز بوده، چی بوده، حالا نماز خونده، یه چی کار شب مسئله شبهه شکی چیده تو نمازش، حالا برای حالا داره بیچاره سوال میکنه. خب سوالشو بکنه، پس ما برای چی داریم میجنگیم؟ ببینید داره میجنگه، این امام، این ولیه داره میجنگه، ولی حواس کجاست؟ حواس کجاست؟ فکر کجاست؟ حواس در غلبه کردن و کوبیدن و زدن و له کردن و بردن و جلو بردن اینه، یا اینکه حواس اون طرفه، فکر اون طرفه، دیدگاه اون طرفه، تمایل اون طرفه؟ خدایا میخوای پیروز بشیم بشیم، نمیخوای نشیم نشیم، خانت آباد. فعلا گفتی بیا به جنگ میجنگی، هر وقت بگی برگردیم برمیگردیم. امیرالمومنین اینه ها، حالش اینه، قبول نداری؟ حال بریم بپرسید. بپرسید ببینید ما انشالله که راست میگیم، اونم نمیاد خلاصه ما رو خراب کنه. یا آره تا حدودی، تا حدودی حرفاش میشه حالا با تأمل و لیت و لعله. خلاصه داره بنده کفششو داره، کفششو داره میخ میزنه، نم سیخ میزنه، میتوزه با چی؟ عباس بگه نشستیده چی کار میکنه؟ مردم، لشکر منتظر، فلان این چی حرفه؟ میگه چی؟ سرشو بالا میکنه، لشکر منتظر، خب باشن. میگه چی باشن؟ منتظر دستورن. بابا من کفشم خرابه، ریگ میره تو کفشم، نمیدونم پام خون میاد، بذار اول کفشم رو درست کنه. بعد رو میکنه بهش، به اون جناب ابن عباس بود، کی بود، میخواد متوجهش کنه، باید به موقع ضربت رو وارد کنه، نهیب را بزنه، امامه، باید بفهمونه، بگه تمام این کفشی که الان پرمین چقدر ارزش داره. میگه یه درهم هم بابا ازت نمیخرن، یه درهم چیه ده تا وصله و پارو. میگه این لشکرکشی و فلان و دنیا و ریاست به اندازه این یه لنگه کفش پیش من ارزش نداره. بازم این اقلا میپوشمش، چه نمیذاره کفش ریگ بره و سنگ بره توی پام، اقلا یه فایده ای داره. اینو ما اضافه میکنیم ما، ولی این خود زبان حاله، یعنی بپرسیم میگه بله بله همینطور بوده. اینا که میگن والا ازش از گیر آوردیم بپرسین، سلام ما رو هم برسونین، دست ما که نمیرسه، حداقل شما نزدیک. میگه نه همینطوره، آره من تو موقع تو ذهنم همین، حداقل این یه فایده ای داره که جلوی خار و تیر و نمیدونم سنگ و اینا رو میگیره. لشکرکشی شما چه غیرت بدبختی و بیچارگی و زدن و تیر خوردن برای ما چه نفعی داره و چه فایده ای داره؟ واقعا عجیب. اینها نکاتی است که ما باید یاد بگیریم، این مطالب رو باید یاد بگیریم در حرکاتمون، در سکناتمون، در ارتباطاتمون با افراد، در کارهایی که انجام میدیم، در خیالاتمون، در خطوراتمون. باید ببینیم اگر قرار نفعی ببریم اینجاست، اینجا رو باید، و الا اگر چشم بپوشونیم اون علی بود، اون علی بود. خدا میگه خیلی خوب، اگر اون علی بود ما هر کس به همون علی میدیم، دیگه توقع از ما نداشته باشی یا انتظار از ما نداشته باشی یا خودت میگی اون علی بود، خیلی خوب ما هر چی داریم میدیم به همون علی. و اون غیر از علی هم بودن، هستن کسانی، اونها هم سر جای خودشون محفوظن. این مسئله امام سجاد میفرماید خب خدایا آرزوی ما اینه، از آرزومونم دست نمیتونیم برداریم چون خودت دادی. جبرائیل به والله و تالله قسم نمیتواند یک همچنین آرزویی بکند. چرا نمیتواند؟ چون اصلا سعه فکر کردنش رو ندارد. این لیوانی که الان در اینجا هستید مشاهده میکنید هیچ به فکرش آمده که من چرا به اندازه اون پارچی که در اونجا هست آب ندارم؟ نه. چرا؟ چون این لیوان انقدر سعهش انقدر نمیتونه فکر بکنه، میگه من همینم. احساس میکنه یه چیزی هست اما نمیفهمه چیست، درک نمیکنه چیست. درکش فقط در محدوده سعه وجودی و سعه علمی خودشه که اونم همون مرتبه علم حضوریه و شهودیه و حسیه، نه اینکه اکتسابی. یعنی همونی که هست همون را درک میکند، دیگه بالاتری که نمیتونه درک بکنه. میتونه؟ نه. کی میتونه بالاتر درک بکنه؟ اون کسی که اون سعه وجودیش از جبرائیل بیشتر باشه، اون میتونه درک بکنه. حالا برسه و نرسه یه مطلب دیگه است. به اون نقطه دسترسی پیدا بکند یا نکند نکته دیگری است، ولی صحبت در درک حس ولو حس بل اجمال. امام سجاد میفرماید خدایا من به کمتر از ذات اکتفا نمی کنم، قناعت نمی کنم، چون خودت منو اینطور درست کردی، میخواستی منو در رتبه ملائکه خلق کنی تا من اسم این عظمت رو نیارم، عظمه یا سیدی عملی. حالا که منو بالاتر از ملائکه خلق کردی و سعه وجودی من را بالاتر از ملائکه قرار دادی و مرا به خلعت اون خلیفت اللهی متخلع کردی، پس بنابراین منم این آرزو را میکنم. خودت کردی، خودت به من دادی، چرا نکنم؟ چیزی از تو کم میشه؟ بگم خدا یا به من بالاترین مرتبه که هم مرتبه ذات را بده، تو چیزی کم شد؟ کم نمیشه، کم نمیشه. پس بنابراین امام سجاد در مقام دعا کم نمیذاره. یه خدای خیال نکن حالا ما عبدت هست و بنده هستیم ازت کم میخوایم. نه، من بنده تو هستم و در مقابل تو صفرم، صفر 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 و همین صفر به اضافه بی نهایت را از تو تقاضا می کند. یه عدد جبری ها به اضافه بی نهایت میشه چی؟ عظمت. به اضافه بی نهایت یعنی چی؟ یعنی وجود اطلاقی، یعنی وجود لا انتهایی، یعنی وجود حق متعال، یعنی وجود به استرافه. این بنده ای که صفر است و حتی نیم هم در قبال تو به حساب نمی آید، از تو چی می خواد؟ یک می خواد؟ نه. دو نه. ده نه. صد نه. یه میلیون نه. بی نهایت می خواد. چه اشکال داره؟ پس خدایی رو برای کی گذاشتی؟ خدا مگه ما طلبه ایم دیگه، میخوایم با خدا مهاجه کنیم، میگیم که بالاخره باید یه فرقی بین عبودیت و بین ربوبیت باشه یا نه؟ ها؟ ما عبدی. حالا به دروغ هم شده ادعا میکنیم، میگیم تو دروغ ما رو راست، خلاصه به پندارو دیگه، ما عبدیم. خب خیلی، تو هم که ربی، رب بودن تو که راسته، اون که دیگه جای حرفش نیست. خب بسیار خب، بسم الله. خب پس این رب بودن تو نشونه ما بده، خدایی بودن تو نشونه ما بده، این که همه کار اصلی نشونه ما بده. اگر خدا بگه خدا شما گناهکارید، خب میخواستی ما رو معصوم خلق کنی، نکردی. ما همین. خدا میگه عجب درسایی اینا خوندن ها، اومدن این درسا رو خوندن، حالا جلوی ما قد علم کردن، شاخشونه میکشن. میگه خب بله، این درسا رو خوندیم، درسای درستی هم هست، برای اینجا خوندیم، برای همین خوندیم که جلو توایسیم و بگیم که ما در عبودیت صفریم، تو هم در ربوبیت به اضافه بی نهایتی. خیلی خوب، حالا که اینطوره، چرا این صفر را تو به بی نهایت نمیتونی برسونی؟ میتونی، میتونی برسونی. اگر نمیتونستی، نه، ادعای ما و طلب ما هم طلب لغوی خواهد. حال که خودت این را در ما قرار دادی، پس بسم الله. پس امام سجاد ببینید در عین مقام عبودیتش، در عینی که خوندیم، در فقرات خوندیم و بعدن هم اگر خداوند توفیق بده میخونیم، حالا فقرات بعدی دعای ابو حمزه، اوه چه مسائلی را حضرت در اینجا میفرماید، جنبه عبودیت، آثارش، لوازمش، مطالبش. اصلا آدم گیج میشه که این امام سجاد رفته در تار و پود وجود ما، داره یک یک از اون مسائل ما و خصوصیات ما داره یک یک میگه، هی میکشه بیرون، هی میکشه بیرون. ما اینی، ما اینی، ما اینی، ما این ضعفو داریم. خدا یا من اینم، اینا یعنی من دیگه، یعنی همین من که دارم میخونم دیگه، همین شما که دارید میشنوید دیگه، هممون در تمام ذرات وجود ما، روحی، جسمی، ظاهری، باطنی، دنیوی، اخروی، در فطریات ما، در علایق ما، در تعلقات ما، در همه یک به یک رفته داره خدایا میکشه به این نقطه ضعف منه ها، خدایا این اینه ها، دست من نگیری من اینم ها، اگر منو رها کنی این میشم ها، من این گناه میکنم ها، من این مسائلو، من اون کسی هستم که برای رسیدن به گناه حتی شده رشوه میدم. انا الذی عصیت جبار السما، انا الذی اعطیت علی المعاصی الجلیل رشا، من اینم. و خدا هم به ما این را نشان میده، این را بدونی، باور بفرمایید، خداییت خدا میاد به ما نشان میده که ولت کنم چی میشی، به همه نشون میده. یه لحظه ازت صرف نظر کنم، با اون کسانی که فرسنگ ها ازشون فرار میکنی در کنار هم میشینی، یه لحظه که آدم خوب بفهمه، نشون میده، نشون میده، به همه نشون میده، به منم نشون داده، به من هم نشون داد، به ما هم نشون داد. آدم اون وقت میفهمه کلام امام سجاد چیه، یعنی تا حدودی، و الا اون که اینا میفهمن که خب ما نمیفهمیم. همینطوری دعای ابی حمزه رو بخونیم بگیم خدا یا ما صفریم، خدا یا ما حقیریم، خدا نه، باید بفهمیم، قبول، اقرار کنیم، اعتراف کنیم خدا یا از ته دل و ته وجودمون داریم میگیم ما، اگر ولمون کنیم همون رشوه ای رو که بقیه دارن میدن ما میدیم، همون گناهان کبیره ای که بقیه دارن میکنن ما هم میکنیم. اگر افسار ما را نگیری، اگر مراقب ما نباشی، اگر اون نور، حضرت یوسف چه گفت؟ آیه قرآن مگه نداری؟ لقد هم بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربک. اگر برهان خدا را نمیدید، حضرت یوسف به او تمایل پیدا میکرد. خودمون جای حضرت یوسف بذاریم، جای اون که سهل، نه خیلی پایین ترش قافیه رو میبازی، والا اون که جای برای ما هم پیدا میشه، برای حضرت یوسف هم پیدا شده. لذا حضرت یوسف میگه خدا یا غیر از تو کی توانست دست منو بگیره؟ اون راست گفت، شوخی نکرد. ما الان داریم شوخی میکنیم، شوخی میکنیم. وقتی به سرمون عبرد خودیم ها، اون وقت میفهمیم که اینایی که امام سجاد به خدا عرضه میکنه درسته. اینایی که این داره حضرت داره به خدا عرضه میکنه، راست داره عرضه میکنه، درست داره عرضه میکنه. اون وقت میفهمیم که باید جدی باشیم. اون وقت میفهمیم که هم به جد از خدا میگیم خدایا ما هیچیم و صفریم و فقیریم و بدبخت و بیچاره ایم، و هم به جد میگیم که باید بالاترین رو به ما بدی. هر دوش، هر دو رو وقت به جد میشه. هر دوش دیگه شوخی نیست که یکی شوخی، یکیش مثلا فرض کن که خوده جنبه حقیقت داره. نه، این امام سجاد جد داره در اینجا میگه، شوخی هم نمی کنه. از یه طرف میگه که ساع عملی، از یه طرف میگه عظم عملی. عظم یا سیدی عملی، از اون طرف به جد و ساع عملی، عملم رو خدایا چیکار کنم. خب ظاهرا دیگه این ساعت هم که گذاشتن جلوی ما رو هم متذکر کردن که هر از چندگاه یک نگاهی برو بیاندازیم تا از حدود خود تجاوز نکنیم. بله، ما هم بعضی از اوقات گوش میدیم. بله، انشالله خدا همیشه ما را بنده یه حرفشن و قرار بده. عرض کنم حضورتون که بله، انشالله اگر مجال باشه برای فردا شب در این باره صحبت میکنیم، چطور میشه با یک عمل ناشایست به مقام نورانیت مطلقه که در اونجا کدورت نیست چطور میشه رسید؟ این دو چطور با هم جور در میاد که از یه طرف عمل سوءه، دارای کدورته، دارای ظلمته، دارای نفس، دارای انانیت، از یه طرف با این عمل امام سجاد میخواد بفهمد میخوام برسیم به اون مقام نورانیت، که نمیشه که دو نقطه مقابل هستن. حالا خدا در اینجا چه میکند؟ ببینیم انشاءالله فردا شب خدا چه قسمت میکند. اللهم صل علی محمد.